بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایان عزیزان، خواهران، شب جمعه و شب رحمت است. فردا شب که یکی از لیالی قدر است، انشاءالله تعالی امشب توفیق درک فضیلت قدر رو باید از خدا بخواهیم. لاغل این شب آماده بشیم و از پروردگار بخواهیم که فردا شب انشاءالله ما را از فضیلت قدر بی بهره نکنند. حالا میخوام در قسمتی از عرایضم اشاره کنم به مقام شهید. وقتی ما از راه رسیدیم و این تابوتهای نورانی رو دیدیم، بنده متحول شدم، دیدم قلبم هیچ این طاقت رو نداره که فکر کنم خدایا این گلها چی بودن، اینا این گلهای سرسر. البته مقام شهید از عقول ما خارج است، یعنی نمیدونیم شهید کجا رفته، چه میکنه. حالا عرض میکنم حضورتون، عرض میکنم حدیثی هست، اول حدیث رو بخونم. میفرماید ثلاثتون یشفعون یوم القیامه فیشفعون، سه طائفه هستن که اینا روز قیامت شفاعت میکنن و شفاعتشان پذیرفته میشود. یشفعون فیشفعون، چی یعنی سه طائفه؟ شهید داده ها، این برای شما بسیار خوب است بشنوید، برای همه هم مخصوصا شهید داده ها. این شهید داده ها، این خانواده های محترم شهید، اینا خیلی بزرگوارن، خیلی عزیزن. نه اینکه بخواییم شعار بدیم، خدا میدونه یک جوان احساس بکنن پدر شهید هست، مادر شهید، خجالت میکشن، بس خودم بدم میاد. میگم این جوان ره صد ساله را یک شبه رفت، تو مخواه چکار کنی؟ چی میشه آقابت من نمیدونم. بله، صداقتون یشفعون یوم القیامه و یشفعون، این سفاعت و شفاعت میکنن و شفاعتشان پذیرفته میشود. چیان؟ الانبیاء، اول پیامبران هست، یک طایفه انبیا. هر پیغمبری یک دریای بی پایان است. انبیا خیلی عظمت دارد. ثم العلماء، سپس علما شفاعت می کنند و پذیرفته می شود. ثم الشهدا، سپس شهدا شفاعت می کنند و پذیرفته می شود. چطور شده که این سه طائفه رو با هم ذکر کردن؟ چیه علتش آقایون؟ جدا این شهیده رو دیدم آقای حالی به من دست داد. یک کلمه حرف میزنیم، هزار شهید، هزار جنازه نورانی که بعد از مدت ها شناسایی شدن، پیدا شدن. بله، چرا این سطاعه رو با هم ذکر میکنن؟ علت این است که اول انبیا دین خدا رو ترویج میکنن، مردم رو هدایت میکنن، بعد از انبیا چیان این پرچم رو بحته میگیرن؟ علمای ربانی هستن، بزرگان هستن. شما میدونید علمای ما چقدر زحمت کشیدن؟ آقا الان که آمدید در مهدیه نشستید، اسم امیرالمومنین میاد وقت پیدا میکنی، اسم امام زمان سلام الله علیه میاد وقتی پیدا میکنی، میدونی اینا را چی به تو منتقل کرده؟ بزرگانی داشتیم که فدا شدن آون جوانها. خدا انشاءالله این عقیده های صحیح را از شما نگیرد. علامه میر حامد حسین هندی قدس الله سره، صاحب کتاب ابقات الانوار که به قصد بزرگ 120 سال پیشتر هند چاپ شده و الان اگر به قصد وزیری چاپ شود، فکر میکنم بیش از 60 جلد میشود. این بزرگوار انقدر نوشت در راه دفاع از حریم تشیع که دست راستش از کار افتاد. بقیه عمر را با دست چپ نوشت. بین شما عزیزانی هستند که اداری هستید یا سابق اداری بوده اید، الان بازنشسته شدید، یک نفر 25 سال 28 سال خدمت میکنه میره بازنشسته میشه، یه عمرم بهش حقوق میدن، درسته یا نه؟ مزایا داره. اگر خدا نکرده خودش مرحوم شد، عیالش همسرش مادر که شوهر نکرده میتونه اون رو دریافت بکنه، بچه هاش که بخره اونو میگیرن. اما در علمای شیعه بازنشستگی وجود نداشته، تا آخرین نفس زحمت میکشیدن، نه حقوقی داشتن، نه دفتر سیدیله، نه مزایا. این حامد حسین هندی روی یک حسیر انقدر نوشت دست راست از کار افتاد، بقیه عمر با دست چپ نوشت. وقتی که از دنیا رفت آوردن خودش بدن، دیدن این سینه اسمت بالای قلب یه خطی افتاده، کینه بسته. از اولادش پرسیدن که چرا اینجای پدرتون کینه بسته؟ کینه دست، پیشونی، زانو شنیده بودیم، ولی کینه روی سینه نشنیده بودیم. گفتن علتش این بود که در این اواخر در اثر پیری نمیتونست بنشینه، دراز میکشید کتاب را بیداشت رو سینهش. این کار اینقدر تکرار شد که اینجاش کینه بست. ابقات الانوار را اینطور نوشتن، عقیده صحیح را اینطور به دست من دادن. قدر بدونیم جوانها، مواقب خودتون باشید. توجه فرمودید علامه امینی داشتیم ما، علامه امینی خدا میدونه این کتاب را که نوشته الغدیر، بنده به عنوان یک کتاب شناس ناقادر دیگه 30 سال این کار همه دیگه بارها فکر کردم این باید کرامت باشید، این طور نمیشه کتاب نمیشه. یه کتاب بنویسی که هیچ کدوم از مخالفین نتونن یک حرف ایراد بگیرن، نفس بکشن. این چه قدرتی بوده، چه عظمتی بوده. اون وقت همین علامه امینی میدونید در این راه فدا شد. سید محسن امین یک پیر مرد بود، الان یه نفر میخواد یک کاری بکنه، آقا میرن مؤسسه میگیرن، آی این آقا باید از کنم رئیس بشه، این معاون بشه، آی بگید ماشین نویس بیاد، حسابدار بیاد، یک تشکیلات یک کار جزئی انجام بدن. این سید پیر مرد در گوشه ای از لبنان یه مدت هم در شام یا دو جلد ایام شیعه نوشته، 52 جلد سلام به ما بدن، آقا بگید با مدار رو نویسی بکنید، هیچ کار دیگه نکنید، نه تحقیق نه هیچی، ما حد بنویسید بذارید که رو تو من مدت بنویسید، ممکنه عمر من وفا نکنه. خدا به اینا یه برکات داده بود. یه قضیه براتون بگم شنیدنیه. عرض میکنم حضورتون در کربلا یه آقای بود علامه بزرگوار، جناب حسن حسن قزوینی معروف به حاجی امیر بهش میگفتن. حاجی امیر یک آدم خطرناک نسبت به تشیع پیدا شده بود، رفت قیامت مینوشت، مردم بی سواد میخوندن، گمراه میشدن. آخوند خراسانی صاحب کفایه رفت روی منبر، اینطور نقل میشود، رفته بود روی منبر، یه نگاهی کرده بود تو شاگردا، گفت آقا امیر بیا اینجا کارت کرد. چی آقا؟ امیر بفرمید. گفت بود در مقابل این آدم خطرناک فقط تو میتونی یه کاری بکنی، کار توه، برو قلم بدستی. حاج امیر رفت بود توی زیر زمینی. آقا این که دارم عرض میکنم تاریخ صحیحیست، کربلا چندین تاریخ دارد، تاریخ عمومی داره، تاریخ خصوصی داره، یعنی تاریخ دارد که در ضمن دیگر تواریخ مانند موسوعه الاحکام المقدسه ده جلده، کتاب نفیسیست که اونجا تاریخ کربلا هست. یک تاریخ کربلا هم داریم به نام تراث کربلا که اسم مؤلفش سلمان هادی طعمه، توجه فرمودید، اونم با تاریخ اختصاصی کربلا، باز یک تاریخ دیگه داره، تاریخ مدینه حسین علیه السلام، همه اینا به فضل الله نزد ما هست. برید اونجا ها نگاه بکنید، اونجا هم عشق حاج امیر قزوینی هم شرح حالش. آقا حاج امیر رفت توی دفته بود توی زیر زمین روی زیلو که وقتی مرده بود میگفتن همون زیلو بود و همون حاج امیر که اصلا نمیفهمیدن این زیلو یه چت زمینه، انقدر کهنه شده بود. 50 سال قلم زد، نیم قرن، کتابی نوشت به نام الامامت الکبرا که متاسفانه تا حالا یک جلدش فقط چاپ شده، اونم نیست، ما اهمیت نمیدیم به کارمون، ما قدر خودمونو نمیدونیم اصلا. یه عالم بزرگی هم پیدا کنیم وقت اونو با یک تعبیر خواب و نمیدونم با یک چیزایی وقتش میگیریم و بعد میذاریم که چه چیزی از دستمون رفته. 50 سال حاج امیر قزوینی قلم زده بود الامامت الکبرا را، نوشته بود که عرض میکنم علامه امینی با اون همه عظمت میگن رفت نسخه های خطی رو دید، گفت زحمت را حاج امیر کشیده، ما بعد از حاج امیر هستیم، زحمت را اون کشیده. یه کتابی نوشته بود حاج امیر که حکومت عراق لرزید به نام هدى المله الی ان فتک من النحله، کتاب عجیبی، حالا الامامت الکبرا مفصل ده کرده ولی این کتاب به کف دست، هدى المله الی ان فتک من النحله. آقا تمام رو ریختم توی میدونگاهی در عراق، بنزین پاشیدم، یک کفریت زدم، یک طلبه زیرکی کرد، یک دونه دزدید، آوردم ایران الحمدلله اکثر داری کردم الان هست. خدا الله یه کسی نگاه بکنه ببینه این سید چی بوده. خب زحمات انبیا را اینا به ثمر رسوندن، اگر شیخ طوسی نبود، شیخ کلینی نبود، سید مرتضی، رضی، ابن طاووس، علامه هلی، مجلسی، خب اینا نبودن دیگه، ما از کجا معارف داشتیم؟ توجه فرمودید، سید بحرالعلوم، خلاصه انبیا اول میان ثم العلماء. چرا میگه اول اونا شفاعت میکنن پذیرفته میشه سپس علماء؟ چرا اینا رو در ردیف انبیا ذکر کرده؟ برای اینکه آقا پرچمدار مرام انبیا اینا هستن، علماء هستن. بعد میفرماید ثم الشهدا، همین شهیدهای عزیزی که دیدیم و میدونید. چرا شهدا رو بعد از علما؟ برای اینکه شهید است که پای عقیده شهید میشه، شهید است و شهادتش دین رو نگه میداره. یعنی سه تا عامل مهمن، اول پیامبران، سپس علما، در شهدا. حالا چرا شهید رو میگن شهید؟ این تکه ها حال من دیگرگون کردن که اصلا دیدم غیر از شهید نمیدونم چی بگم این شب رو بم که میگن شهید از عقل ما خارج از کجا رفتی؟ شهید یه جایی هر چه بمیره میره پیش خدا، اما در مورد بچه ها میگه این درد به هم یرزقون. اگه منم تو رخت خوابم بمیرم میرم نزد خدا بالاخره، اما چرا این درد به هم رو به این بچه ها میگم؟ به شهید میگه این درد به هم. این اند با اون اند خیلی فرق داره. یک از دیگه براتون بگم، یکی از علمای بزرگ به نام عاشق محمد رضا اصفهانی، نه عاشق محمد حسین اصفهانی، اونم بزرگ بوده ها، که کمپانی هم به اون میگن، اما میگن فرموده بود که راضی نیستن به من کمپانی بگیم. ما همیشه بگیم عاشق محمد حسین اصفهانی غربی، اینجوری میگیم، راضی نبوده بهش بگن کمپانی. الان چرا نمیدونم، اما عاشق محمد رضا، یه عاشق محمد رضا هم بوده غیر از این. این عاشق محمد رضا اعجوبه‌ای بوده در سن جوانی، یه چیزایی ازش دیده شده بود، سلام گفتنش مفصله، این مرحوم شده بود. یکی از بزرگان در یه عالم خدمت حضرت سید انبیا رسیده بود، که اون عالم رو معذورم بگم، در مورد چند تا از بزرگان سوال کرده بود. یا رسول الله فرانسیس چطور حالش؟ که چند نفرم اون زمان مرده بودن. حضرت فرموده بود نجاب شفاعت اینا، با شفاعت ما نفق پیدا کرد، کارش درست شد. آه فرانسیس چطور شد؟ فرموده بودن نجاب شفاعت اینا. پس میگه گفتم عاشق محمد رضا چی شد؟ عاشق محمد رضا بزرگ بوده ها، تفسیر داره در سوره حمد که اون نزد من هست، که از اون سوره حمد عظمتش در میاد، چه عظمتی داشته، بزرگی بوده. میگه وقتی رسیدم به عاشق محمد رضا، لحن رسول اکرم عوض شد، فرمود ورد علی الله فاعطاه الله ما سأل. او در دست وارد حضور خدا شد. عزیز من، این اند با اون اند فرق داره، توجه فرمودید. خدا با بله هرچی بمیره میره پیش خدا. این شعر من خیلی میخونم، میگم اگه من با مولوی معافر بودم اصلا میگفتن که من سفارش کردم مولوی این دو بیتو گفته، چقدر ریبا گفته. میگه شاخ و خشکتر قریب آفتاب، وقتی دیره تو باغ آفتاب میفته روی شاخه خشک، شاخه تر فرق نمی کنه. از نظر ما فرق نمی کنه، ولی واقعیت چیه؟ شاخ خشکتر قریب آفتاب، آفتاب از این دو چی دارد حجاب؟ لی کو آن قربت شاخ تری، که ثمار پخته از آن میبری. آخر رابطه آفتاب با شاخ خشک چیه؟ با شاخ تر چیه؟ شاخ خشک از آفتاب چیزی نمیگیره، آنچنان بود آنچنان تر میشه، خشک بود خشکتر میشه، اما شاخ تر تر بود، شاداب بود، شاداب تر میشه، میوه میده، گل میده، برگ میده. این نزد خدا نسبت به ما و نسبت به شهدان همینطوره. بله منم هم بمیرم میرم نزد خدا، اما شهید میره نزد خدا. این نزد و اون نزد خیلی فرق داره. شهید جایی میره که عقل ما نمیرسد. حالا از نظر لغوی بگیم شهید چی یعنی؟ آقایون نحوی و صرفی یه بحثی دارن، میگن گاهی فعیل به معنای فاعل میاد، درسته؟ نصیر چی معناش؟ ولی ناصر دیگه، فعیل هیئت فعیل به معنای فاعل آمده، نصیر. گاهی میشود که هیئت فعیل به معنای مفعول میاد، قتیل میگن، مقصود چیه؟ مقتوله، مقتول یا قتیل. حالا علما بحث کردن که ما شهید را که میگیم شهید، این وزن فعیله، یا باید به معنی مسئول میاد بیاد، جمله میشه مشهود، مشهود، و یا به معنی فاعل میاد بعد بشه شاهد. این کدومه؟ کدوم یکیه؟ شهید است یا شاهد؟ مشهود است یا شاهده؟ بحث کردن، یه اجده گفتم به معنای مشهود است، البته میگم علتشو، یه اجده گفتم به معنای شاهد است، اون اجده گفتم به معنای مشهود است ای تشهده الملائکه،
یعنی وقتی افتاد روی زمین ملائکه میبیننش، دورش میگیرن. به این معنا مشهود است. و اونهایی که میگن به معنای شاهد از قائل است، میگن وقتی افتاد او عوالم را میبیند، به این مناسبت به او میگن شهید یعنی شاهد. بنده عقیده این است که به هر دو معناست، یعنی شهید هم شاهد است هم مشهود، ولی به هر دو معناست. اینا جای میرن، در جای قرار میگیرن. اصلا قرآن میگه اینا زنده هستن. صلواتی محبت کنید. عزیزم جناب حاجی امجد روحی له الفدا، ای کاش که زودتر تشمیع بودید، من حاضرم از منبر بیام پایین، ولی میدونم شما این کار رو نمی کنید. خدا انشالله شما رو برای ایمان نگه بدارد. بله الحمدلله مجلس نورانی شد، بود نورانی تر شد. دور شما عرض میکنم که قرآن وقتی با تأکید میگه، آخه شوخی که نیست بابا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، آقا این شهیدان زنده اند. والله اون روز گفتم به شما، آقا ما گیرندگی اون را از دست دادیم. من نمیخوام شعار بدم که روز قیامت باید وایستم جواب بدم هر پاکت مهدیه میزنم، اما ما گیرندگی را از دست دادیم. اگه گیرنده بودیم با همین شهیدان تو حرف بزنیم. چی میگیم ما؟ مرده معمولی تو قبرش حرف میزنه، صلحا میشنه، من شهید اون وقت زنده حرف میزنه. اخیرا خبردار شدم آقا از یک کرامتی از یک شهید در نجف، که سرباز نجفی میره جبهه کشته میشه، بالاخره اونام کشته میدادن دیگه، میارن اینو دفنش میکنن، مادرش میره رو قبرش و بی آرام میشه. آخر به طوری که شبا میره در قبرستان روی قبر این پسرش میخوابه، میگه من دیگه خونه نمیام. یا میاد یه سری بگید از طریق معتبر رسیده ها، چون یقین نمی کردم نمی گفتم، اون چی که برام یقین است رو من برمیگم، بارها عرض کردم. عرض میکنم که یه تادگی های اتفاق داده، این زن دیگه حالا صدام خبیث اون بچه را فرستاده جبهه و فشار آورده که مادر چیکار کنه، خب جگرش سوخته. بالاخره شبا میره رو قبر بچه میخوابه، شوهرش به یک نفر از صلحای نجف میگه آقا زندگی من مختل شد، این زن دیگه در از دست میره، هر شب خدایی میره رو قبرش کن، رو قبر میخوابه. حرم که مشرف میشی، امیر المؤمنین رو شفیع قرار بده، از خدا بخواد یه آرامشی برای این زن پیدا بشه. میره یا امیر المؤمنین از خدا بخواید مادر خیلی بیقرار شده. آقا اون شب که اون خانم میره بر حسب معمول روی قبر بچش بخوابه، میخوابه نمیدونم خوابش میبره نمیبره چی میشه، صدا میشنوه، خلاصه میگه مادر اینقدر گریه نکن، من فرزند تو نیستم، من یه شهید ایرانیم، عوضی دفن کردم منو، پسر تو اسیره، امروز فرداست که میاد. زن بلند میشه، عجیب خدای این چی بود؟ بله اون مرد میره توسل پیدا میکنه تو حرم، اثرش هم اینه. حالا این معجزه حضرت، از این طرف هم کرامت شهیده. وقتی قرآن میگه نه زنده هم باید باور کنیم، میگه مادر اینقدر بیتابی نکن، من پسر تو نیستم، پسر تو اسیره، من ایرانیم و شهیدم، من یک شهید ایرانیم. بله دیگه بعضا شده که بچه ها را بردن عوضی هم بردن، این از کارا پیش میاد تو این جنگ و معرکه. بالاخره یه مشتکی میگن مفقودن، حالا شاید همینطور بشه، خدا به حق امام زمان این مفقودین رو انشالله برگردونه به سوی ما. توجه فرمودید جناب آقای امجد، ما اینجا هر شب این دهه رو صحیفه صحبت میکردیم، اومدم اینجا دیدم هزار تا شهید آوردن، یه من دیگرگون شدم، اصلا بر خودم واجب دیدم، یه فقط در مورد شهید. بله 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 دیدیم دیگه، دیدیم آقا منقلب شدم خیلی. از خودم حضورتون که خلاصه زن بلند میشه میره خونه شون، آقا دو روز سه روز دیگه اسرای عراقیش از ایران میرن میبینه پسر اینم از ماشین پیاده شد. توجه کردید؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. حالا یه چیزایی از همون شهیده به اشتهرا دیده شده که من اونا را فعلا در طریق تحقیقم، چون من تا یقین نکنم نمیام بگم رو من در یه چیزایی بگم میدونم. اینا گل بودن، اینا نظیر نداشتن. تو این سنگرا رفتن عرض کنم نشستن، از سنگرهای سربازان عراقی چیزایی پیدا میشد که آدم شرمش میاد بگه این بچه ها اون وقت داره چیه. من بارها اون وقتا که جنگ بود میگفتم بچه ها شبا میگن یا سریع الرضا، شبای جمعه، صبح میگن این از طالب و بدم المقتول بکردن، این وردشون بود. عجیب است که اینا در ردیف انبیا، الانبیا ثم العلماء ثم الشهداء. خداوند انشاءالله که ثوابی از این مجلس به ارواح طیبه همه شد، اونایی که شب اینجا آوردن، همه شهیدا، امام عزیزمون عائد و واصل بگردانه. ما را روز قیامت شرمنده این بچه ها نکند. یه وقت شما میبینید مثلا یکی بعد حجابه، بذارید یه خود پی پرده براتون یه چیزی بگم، با این شهید داده های خود در به دل کنیم. شما شهید داده ها بزرگوار هستید، خدا میدونه یه چیزای از این خانواده های شهدا همه شون عزیزم، ولی گاهی میشود یک چیزی از این آدم میبینه میشنوه، خدا میدونه من از خودم بدم میاد، میگم تو دیگه چی هستی؟ اگه اون بنده خدا تو چی میگی؟ یکی از علما که همه تون بیشتر دست میشه نمیارم، گفت یه خانمی یه مادری در یکی از روستاهای شاهرود 3 شهید داده بود، یک کوره ده. آقا ایمان یه چیز دیگه است، حالا درس نخونده ولی ایمان رو ببین، نور رو ببین. میگه ما رفتیم تسلیت بگیم، گفتیم شوهرت کجاست؟ گفت رفته بیابون صحرا کار کنه. میگه ما اومدیم که چی بگیم به این؟ آخر تبریک و تسلیت که حق شهدا نمیکنه، 3 شهید داد. میگه با همون روستایی بودنش و با اون بیسواد بودنش مثل این که فرض کنید که دید که ما گیر کردیم. گفت چی عاشق؟ چی میخوای بگی؟ امام زنده بود. گفت چی میخوای بگی؟ گیر کردی؟ برو به امام بگو از قول من که اگر یه روز مردا دورتو خالی کردن ما زنا هستیم، بیاین دور برد. 3 شهید دادیم ولی دست از تو بر نمیداد. یه همچه عظمت هایی. بله، من یه وقتی یه قضیه بود، حالا به شما بگم بعد یه ترسل پیدا کنیم. عرض کنم که گفتم که شهید جایی میری که از عقل ما خارج است، ناشق محمد بذارم، برای همین گفتم به شما. حضرت میگه که رد علالله، اون شخص میگه آقا اون چی شد؟ که اون وارد حضور خدا شد. حالا بقیه هم وارد حضور خدا شدن، ولی این چیه که یه چیز دیگه. بله، عرض کنم که مجلس شهیدی بود، بنده رفتم صحبت کنم. البته در مجالس ختم صحبت کردن عیب نداره، اما بنده عذرهایی دارم بین خود و خدا. نظر مانندی کردیم در ختمها صحبت نکنم، یک چند تا تفسیره گذاشتم که گاهی یک ضرورتی باشد. یکی از این تفسیرم هم شهیدا بودن، چرا شهیدا میرفتن، صحبت زیاد برای شهیدا کردم. تا حتی حاضر شهید وقتی میگفت با شهید داریم، میگفتم اگر برای چای ریختن هم دعوت میکنید حاضرم من، بلکه جای خود داره. آقا یک شهیدی بود، ما رفتیم مجلسش، من دیدم دم در ایستادن قیافه ها خیلی دیگرگونه، خیلی متغیره، یعنی غم و غصه یه بحثیه ولی پریشان بودن بحث دیگریست. وارد که می شدم به من رسوندن مطلب رو، گفتن آقا این جنازش نیومده، اینا برای اینا اینطور پریشان شدن. خیلی دلم شکست، خیلی. گفتم من میدونم کجا شهید. الان میرم رو منبر میگم. خیال کردن که من از جبهه میام و مثلا یه کاری هستم تو هلال احمر یه چیزی، یعنی چه فکرهایی لابد کرده بودن، ولی نه هیچ کدوم نبود. رفتم رو منبر، آتش گرفتم. وقتی میگه جنازه نیمده، همینطور که اون میسوزه، نمیگم الان به اون درجه، نمیفهمیم اون چطور میسوزه، ولی ما هم باید بسوزیم. سوختم با رفتم رو منبر، گفتم من میدونم شهید، نمیفهمیم اون چطور میسوزه، ولی ما هم باید بسوزیم. سوختم با رفتم رو منبر، گفتم من میدونم شهید کجا. بگم براتون، خیلی مردم آماده شدن. گفتم آدرس شهید پیدا کردم تو قرآنه. کجا؟ می‌فرماد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آدرس شهید اونجا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه کارای خلاف شرع می‌شد تو مجالس شهدا، نمیدونم دیگه. اونا که بزرگترم باید بگن، نگفتن، نشد، نشنیدن. من بچه، من طلبه فقیر، من اومدم گفتم آقا خلاف شرع صریح تو این 8 سال جنگ ما تو مجالس شهدا بود، هیچ کسی چی نگفت. برای اینکه مجلس بگیره، جیغ بلندشه، ناله بلندشه، بگن این خوننده چقدر دهن گرم بود ماشاءالله، برای همین یه جمله آتش می‌زدم به جان پدر مادر شهید. اینا خلاف شرع باور نمی کنید، برید از مشتهدی استفاده کنید. آقا چرا باید خلاف شرع بشه؟ هیچ کسی چی نگه. یکی می نشست می گفت براش عروسی کرده بودید، مادر بیفتاد تش می کرد، می گفتن چه دهنگرم بود بابا، فکر آخرت تو بکن، فکر قبرت با ریده تعریفت کردن که بس نیست، نقل پاشیدن، خونچه درست کردن آوردن، تمام اینا خلاف شرعه. بنده می گفتم اینا را آرام کنید، آرامش اینها به این است که روضه امام حسین بخونید براشون. ما شیعه ایم، باور بفرمایید. مجالس شهدا که می رفتید می دیدیم مثلا پدر دم در با تبسم ایستاده، ولی تا اسم حضرت علی اکبر می مد همون اشکش سرازیر می شد. می دونید چرا؟ اولا ذکر اهل بیت نورانیت میاره، ثانیا این متوجه میشد که اینجا لااقل در این نقطه با اربابش یه همرنگی پیدا کرده. البته تمام ماها یک موی علی اکبر نمیشیم، اما همی که پسرش میداد میگفت یه همرنگی با اربابم پیدا کردم، او علی اکبرشو داده منم جوان داده، آرام میشدم. لازم هم نیست مصیبت مکشوف بخونی، جگر آتش بزنی. حالا من برای هدیه به روح این شهیدانی که آورده بودم دیدیم و عرض کنم حضورتون و دیگر شهیدان عزیزمون، شب جمعه است، به نظرم آمد که توسل پیدا کنیم به جوان امام حسین. من هیچ وقت الحمدلله مصیبت این آقا را نگفتم، همیشه به حاشیه زدم، فرار کردم از متنش. جگر آدم میسوزه. یه اسراری نزد من هست در این رابطه که نمیگم. نمیگم وحی نازل شده، نه. استادی داشتم، چیزایی شنیدم، یه چیزایی میدونم. بله. من کربلا نبودم، ولی احتمال میدم از شاید یه دشمنیم به حال علی اکبر گریه کرده باشه. مصیبت آقا خیلی زیاد. حضرت فرمود که اولا عظمت رو ببین، آخه شما خلق پیغمبر رو چطور ارزیابی میکنید؟ من یه نشونی به تو میدم، قرآن بخونید. میفرماید که انک لعلی خلق عظیم. الله اکبر. اخلاق پیغمبر رو خدا به عظمت یاد میکند. اگه بگید این جوان اشتهى الناس به رسول الله خلقن و خلقن در منطقه، علی اکبر در خلقت عید پیغمبر بود، اخلاقش هم عید پیغمبر، یعنی جنبندی کنید خلق عظیم داشته علی اکبر سلام الله علیه. حرف میزد مثل جد بشرف میزد، وقتی داشت میاد طرف میدان، ابی عبدالله اینطور گفت: اینجای مقتل منو میسوزونه، لازم نیست حتما گفتم مصیبت باز کنیم. و همینا خودش سنگو میگریونه. گفت: خدایا تو شاهد باش، هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به صورت این نگاه میکردیم، این داره میره کشته میشه. شعرهای مرحوم نیه رو همه تون بلدید، ولی من یه چیزی دیگه از این شعرها فهمیدم. زبانهایی که او گفته بی نظیر است، همه تون بلدید. گفتم مجالس محافل خونده میشه، اما نیر مثل که کربلا بوده خودش. قبل از شعرهای نیر، اون مثل لطیف را براتون یه شبی گفتم. خدایا امشب شهیده را آوردن در مهدیه، خدایا مقدر بوده که ما گریه کنیم، برای فردا آماده بشیم فرداشم. فرداشم شب قدره، از حالا باید آماده باشی که فردا چی میخوای بگیری. گفتم به شما که اون زمان، زمانهای قدیم، مثل حالا وسائل طبی نبود. مثلا گوشی بذارم به قلب کسی یک کاری بکنن، یک کسی که احتمال بدادن در معرض رفتن، آینه روبروی صورتش میگرفتن. این تشبیه از یه عالمیست، این تشبیه از یه عالمیست که میگه آینه رو صورت شخص میگرفتن، اگر دیدن آثار حیات درش منعکس شد آرام میشدن، اگر آینه رو میوردن بالا میدیدن که نه، آثار حیات منعکس نیست، ناله بلند میشد. آقایون عزیزان، آینه رو صورت شخص میگه، اینجا کار بالا گرفت، اینجا آینه خدا را بارتر علی اکبر. این آینه دیگه خودش آینه است. میدونید نالش کی بلند شد؟ بعد از اون که صورت از صورت علی برداشت. گفت علی جان، علف دنیا برمه کرفا، و اما شعرهای نیر. گفتم همه تون بلدید، ولی دقت کنید لطفشو ببینید. مجسم میکنه که آقا اومده نشسته بالا سر جوانش، چی میگه؟ میگه این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمان از سیاد تیرانداز نیست. در بیت بعدی چی میگه؟ میگه علی جان، ما که دلمون تنگ میشد به سخن گفتن تو دلمون باز میشد. الان پدرش در حالیست که خیلی محتاج است به سخن گفتن تو. چرا حرف نمیزنی؟ چرا ساکت شدی؟ میگه دیده بخشاو، مرا دلخون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن.
الرحمن الرحیم، جانیست یا